9 صبح ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی با ارجاع موضوع حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرد. رفع فیلتر مشروط فیسبوک مورد بررسی قرار می‌گیرد. روسیه با تصویب قطعنامه درباره سوریه در شورای امنیت مخالف است. درود شنوندگان ارجمند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز روز سه‌شنبه در یادداشتی خبر داد که آیت الله علی خامنه ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش و میر حسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. به گزارش سایت سهام نیوز چند هفته پیش در محافل سیاسی گفته شد که در دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی موضوع پایان دادن به حصر و حبس رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. یادداشت محمد تقی کروبی پس از آن منتشر می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. یک عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه‌ای از بررسی رفع فیلتر شبکه‌ای اجتماعی فیسبوک طبق شرایط و ضوابط خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این موضوع در دراز مدت و با تفکیک محتواهای مجرمانه از محتوای مفید شبکه اجتماعی نامبرده امکان پذیر است. محمد رضا آقامیری ضمن تأکید بر مجرمانه بودن برخی مطالب انتشار یافته در فیسبوک، در این حال شبکه اجتماعی یاد شده را مجالی برای ترویج دین، بیداری اسلامی و اشاعه فرهنگ اسلامی توصیف کرد. این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ و جرایم رایانه افزود تا وقتی که امکان فیلترینگ هوشمند از لحاظ فنی به وجود نیاید از دسترسی به این شبکه اجتماعی جلوگیری می شود. روسیه با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که تصویب چنین قطعنامه‌ای مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی اخیر در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه می‌گذارد و زمینه استفاده از زور علیه آن را فراهم می‌کند و در نتیجه روسیه با آن مخالف است. حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از حقوق هسته‌ای مردم به هیچ وجه نمی‌گذرد. وی تأکید کرد که با زبان ادب و تدبیر پایه مذاکرات می‌نشیند. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی که در جمع روحانیان سخنرانی می کرد با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک گفت دشمن باید بفهمد زبان دولت زبان تدبیر است و زبان مردم زبان ادب که با زبان مقاومت و استواری همراه است. از این رو به گفته او باید بدانند که اگر زبان آنها هم توأم با زبان تکریم نباشد، کاری پیش نمی رود. به گفته آقای روحانی احتمال دارد که نیویورک محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد نخستین مذاکرات هسته‌ای دولت او با قدرت‌های جهانی باشد. اما پیش از هر چیز غرب لازم است که بداند به گفته او با تهدید و فشار نسبت به ملت ایران موفقیتی به دست نخواهد آورد، بلکه باید بر اساس احترام و منافع مشترک و از مواضع برابر مذاکرات را پیش ببرد. حسن روحانی بارها بر ضرورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران تأکید کرده که این مسئله با استقبال غرب از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان مواجه شده است. با این حال اظهار نظر اخیر سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، حکایت از آن دارد که مقامات این کشور معتقدند هنوز سخنان آقای روحانی به مرحله عمل نرسیده است، یا آنطور که خانم پاور گفته هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل تهران به حل مسئله هسته‌ای آن و رفع نگرانی‌ها در این باره دیده نمی‌شود. از سوی کنگره آمریکا نیز طرح تشدید تحریم‌های ایران را تصویب کرده که برای اجرا تنها به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احتیاج دارد، طرحی که گفته می‌شود سخت‌ترین تحریم‌ها علیه تهران خواهد بود. اما اکنون حسن روحانی میگوید دولت او همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت که با منطق و استدلال و حکمت توأم با عزت بتواند مسئله را حل و فصل کند و به گفته او از حقوق مسلم مردم نیز ذره‌ای کوتاه نمی آید. آقای روحانی همچنین بر آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور صحه می گذارد و تأکید می کند که دولت را در شرایطی بسیار سخت تحویل گرفته است. به گفته او 80 هزار میلیارد تومان از بودجه‌ای که دولت پیشین برای سال جاری در نظر گرفته قابل وصول نیست و عددسازی محض است و از این رو بودجه امسال در خوشبینانه ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان محسوب می شود، نه 210 هزار میلیارد تومانی که احمدی نژاد وعده داده بود.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش میداد. 40 سال پیش دولت سالوادور آلنده رئیس جمهوری شیلی با کودتای نظامیان به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه سرنگون شد. وی به گفته یکی از نزدیکانش ایزابل آلنده پیش از آن که مورد رفتار تحقیرآمیز نظامیان قرار گیرد خودکشی کرد. به نوشته رویترز در حکومت 17 سالی ژنرال ها در شیلی به ریاست ژنرال پینوشه بیش از 3000 تن ناپدید شدند. ویکتور خارا خواننده شیلیایی یکی از این هزاران تن بود که در همان روزهای نخست کودتا بازداشت و به نوشته خبرگزاری رویترز در استادیوم ورزشی سانتیاگو شکنجه و کشته شد. اینک به گزارش خبرگزاری رویترز همسر و دو دخترش علیه افسری که او را به قتل رساند و در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کند به دادگاه فدرال ایالت فلوریدای آمریکا شکایت کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در مورد ویکتور خارا.
ویکتور خارا در روستایی فقیر در شیلی به دنیا آمد. مادرش شعرهای بومی می سرود و بدین ترتیب او از کودکی با ترانه های روستایی آشنا شد. با نقل مکان خانواده ویکتور خارا به شهر سانتیاگو، او با محیطی متفاوت از جامعه روستایی آشنا شد. ویکتور هنگامی که 15 سال داشت مادرش را از دست داد و دچار خلأ عاطفی شد و به مدرسه دینی رفت، اما پس از 2 سال آنجا را ترک کرد و عازم دوره سربازی شد. ویکتور خارا پس از پایان این دوره به دانشگاه رفت و در آنجا به مطالعه موسیقی بومی شیلی پرداخت. در این دوره او به تئاتر علاقمند شد و در دانشگاه به تحصیل تئاتر پرداخت. او پس از آن خواندن موسیقی را آغاز کرد و به ویژه به کار بر روی موسیقی ملی شیلی پرداخت. ویکتور خارا همزمان به سیاست روی آورد و بیشتر اوقات را در خواندن و فعالیت‌های سیاسی در جناح چپ گذراند.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
آوازهای ویکتور خارا سرشار از اندیشه و احساس نسبت به مردم فقیر شیلی است و در بسیاری از سروده‌هایش از بی‌عدالتی در جامعه انتقاد کرده است. در سال 1969 میلادی احزاب کمونیست، سوسیالیست و دیگر سازمان‌های چپگرای شیلی ائتلافی به نام اتحاد مردمی تشکیل دادند که یک سال بعد با معرفی سالوادور آلنده به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد رقابت انتخاباتی شد. پس از پیروزی اتحاد مردمی در انتخابات، ویکتور خارا بین سالهای 1970 تا 1973 میلادی به سراسر شیلی سفر کرد و برای کارگران معادن و کارخانه ها، دانشجویان و دانش آموزان کنسرت های زیادی برگزار کرد.
ون ون conmigo ven 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 conmigo ven vamos por ancho camino nacerá un nuevo destino. Ven.
او در این مدت 4 آلبوم موسیقی نیز منتشر کرد. اما دوره فعالیت‌های هنری سیاسی ویکتور خارا با کودتای نظامی علیه دولت سالوادور آلنده در 11 سپتامبر سال 1973 پایان یافت. همزمان با این کودتا که قتل سالوادور آلنده در کاخ ریاست جمهوری شیلی را به دنبال داشت، شمار بسیار زیادی از چپگرایان بازداشت شدند و یا به قتل رسیدند. ویکتور خارا نیز سرنوشت مشابهی داشت. او و شمار بسیار زیادی از دانشجویان بازداشت و به استادیوم سانتیاگو منتقل شدند. به گفته برخی از شاهدان، نظامیان در آنجا استخوان‌های دست و انگشت‌های ویکتور خارا را شکستند و از او خواستند در حضور سایر بازداشت شدگان آواز بخواند. ویکتور خارا در حالی که دستان شکسته خود را حرکت می‌داد، از هزاران تن از بازداشت شدگان خواست که با او هم صدایی کنند. و آنها نیز به خواندن سرود ما پیروز خواهیم شد، سرود مخصوص اتحاد مردمی که ویکتور خارا تصنیف کرده بود، پرداختند. سرودی که در آن گفته میشد مردمی یک دل و یک صدا هرگز شکست نخواهند خورد. هنوز سرود به پایان نرسیده بود که نظامیان ویکتور خارا را که 41 سال از عمر او میگذشت به گلوله بستند و در حالی که 5 روز از کودتا میگذشت، در روز 16 سپتامبر جسد تیرباران شده او در کنار یک خیابان در پایتخت شیلی پیدا شد.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید از رادیو فردا و اینک میشنویم از شهرام رفیع‌زاده و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی از سخنان آقای حسن روحانی در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده و اظهارات شب گذشته رئیس جمهوری ایران رو پیام هسته‌ای روحانی به جهان توصیف کرده و از قول آقای حسن روحانی نوشته که ایران تنها به دنبال بازی برد برده و اگر طرف مقابل، یعنی کشورهای غربی و کشورهای 5+1 آماده باشن قدم‌هایی بردارن، جمهوری اسلامی هم نگرانی جامعه بین‌المللی درباره فعالیت هسته‌ای خودش رو برطرف خواهد کرد.
امروز تصادف مرگباری که در یکی از اتوبان‌های ایران اتفاق افتاده بود تیتر یکی بسیاری از روزنامه‌ها بود.
بله، روزنامه‌های شرق، جامعه جمع، بهار، آرمان، آفتاب یزد و بسیاری دیگر از روزنامه‌ها امروز یا عکس یا گزارش‌های مفصلی درباره تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم رو منتشر کردند. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، شمار کشته شدگان این تصادف که شامگاه دوشنبه در کیلومتر 28 اتوبان قم به تهران رخ داد، تا شب گذشته به 45 نفر رسیده و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که 3 نفر از 39 مجروح این تصادف هم وضعیت وخیمی دارن. و در این حال همین روزنامه نوشته که خبرگزاری ایلنا گزارش داده که شمار کشته شدگان 63 نفر هست. اما روزنامه‌های دیگر یادداشت‌ها و تحلیل‌های انتقادی در این زمینه منتشر کردند و اغلب به عدم ایمنی خودروها، عدم استاندارد اتوبان‌ها و جاده‌ها در ایران اشاره کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان به چنین فاجعه‌ای شدند.
شهرام، اگر امکان داره خیلی خلاصه برای ما بگو که روزنامه ایران درباره انتصابات جدید در دولت آقای روحانی چه چیزی رو نوشته؟
روزنامه ایران خبر داده که معصومه ابتکار از سوی آقای حسن روحانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست منصوب شده. همچنین خبر داده که آقای حسین انتظامی هم در وزارت ارشاد اسلامی و با حکم علی جنتی به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده و آقای علی شمخانی هم جایگزین سعید جلیلی شده با حکم آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. چکیده خبرها 9:30 دقیقه ایران.